سازمان معاونت بهداد ما این رو در سراسر استان انجام میده، به خصوص در مناطقی که از قبل نیروی انتظامی اونها رو احسا کرده، بیشتر مناطق محروم استان رو ما انشاءالله کوشش خواهیم داد.
سپاسگزارم از شما، آرزوی موفقیت و توفیق دارم براتون جناب سرهنگ سامان محمدی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران. خدا نگهدارتون باشه.
من هم تشکر میکنم و همه شما رو به خداوند متعال بزرگ میسپارم. در پناه باشید.
خدا نگهدارتون.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
شهر آماده.
سلام. صاحب نظران و بزرگان علم و اندیشه میگن ایمنی زمانی حاصل میشه که بدونیم چطوری از خطر دور بشیم.
تا حالا سرعت عمل خودتون و خانواده محترم رو امتحان کردی؟
آیا میدانید در زمان بروز حادثه و بحران چگونه باید رفتار کنیم؟
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری.
tdmmo.tehran.ir مجله رادیویی شهر آماده را از رادیو تهران بشنوید.
سلام، کریمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امروز در خدمت شما شهروندان عزیز هستم با موضوع چیدمان صحیح لوازم منزل. اگر که ما بدونیم چطور لوازم منزلمون رو بچینیم که کمترین آسیب رو در زمان زلزله به ما برسونن، تا درصد زیادی محیط زندگیمون رو برای این موضوع امن کردیم و آسیب پذیریمون رو کاهش دادیم. راحت ترین روشش اینه که ما برامون بنیادی بشه و توی ذهنمون همیشه این مسئله دغدغه باشه که وقتی میخوایم یه وسیله رو جایی قرار بدیم، جای درستش قرار بدیم. اگر که دقت کرده باشین، خانواده هایی که بچه کوچیک دارن همیشه حواسشون هست یه وسیله رو روی میز، روی تاخچه میخوان بذارن، با یه فاصله از لبه میذارن که دست بچه نرسه، چون درشون پیش اومده این بچه خیلی راحت راه افتاده، مثلا بچهای نوپا دست کشیده روی میز و هر چی روی میز بوده کشیده. خود به خود هر وقت میخوان وسیله رو بذارن از خودشون میپرسن دست بچه میرسه یا نمیرسه، میذارن یه کمی اون طرف ده. برای ما باید همین باشه. دو تا سوال خیلی ساده هست. اگر این همیشه توی ذهن ما باقی بمونه و ما هر وسیله‌ای رو خواستیم هر جایی بذاریم این دو تا سوال رو جواب بدیم، خیلی راحت محیطمون امن میشه. خب حالا ببینیم این دو تا سوال چی هستن. این دو تا سوال اینه: یک، اگر این وسیله به هر دلیلی از جاش تکون بخوره و بیفته، آیا به کسی آسیب میرسونه یا نه؟ یعنی ما میدونیم که این وسیله رو اینجا بذاریم اگه افتاد به کسی آسیب نمیزنه. سوال دوم، حالا باید ببینیم اگر که افتاد یا جابجا شد، آیا مسیر خروج ما رو میبنده یا نمیبنده؟ اگر جواب این سوال هم منفی بود، پس جای خوبی برای وسیله‌مون انتخاب کردیم. این دوتا سوال رو باید از وسیله های خیلی کوچیک تا وسیله های خیلی بزرگ در حد گاف صندوق از خودمون بپرسیم. اینطوری خیلی هم دیگه مجبور نیستیم وسیله رو حتما فیکسش بکنیم، پیش و مهرش بکنیم، دیوارا رو خراب بکنیم. چیدمانمون که درست بشه تا مقدار زیادی ما فضاهامون امن خواهد شد. به امید روزهای بدون حادثه، خدا نگه.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
مریم تقی‌زاده هستم، یک دوامی از محله دکتر روشیار منطقه 9. این که نحوه عضوگیری و کدوم سرای محله بودید و چه کسی معرفی کرد، از طریق سرای محله دکتر روشیار، برگزاری هم از سال 97 بود. دوره کمک‌های اولیه رو گذروندم، دوره آتش نشانی، یادگیری قبل زلزله، حین زلزله و بعد از زلزله. به همراه دو نفر از دوستانم شرکت کردیم. کلاس خوب و پرباری بود، تعداد بالا، مربی خوب و دلسوز و مهربون. در کلاس آموزش‌ها خیلی به دردم خورد. یکی از آموزش‌هایی که به دردم خورد زنبورگزیدگی دخترم بود که بعدش فهمیدم که از چه چیزی استفاده کنم که دردش تسکین پیدا کنه. یا مثلا یک کیف آماده مخصوص وسایل زلزله داشتم که در موقع وقوع آن اونو بردارم و از خونه خارج شم. یا وقتی شیئی در گلوی فردی گیر میکنه چه واکنشی نشون بدم. یا عملیات احیای قلبی بود که وقتی قلب یکی ایستاد در اون موقع چه چیزی انجام بدم، چه کاری انجام بدم. یا گرفتم با آموزش هایی که دیدم قبل از اینکه نیروهای امداد برسه خودم از پس کارام و اعضای خانوادم بر بیام، که خیلی به دردم خورد این آموزش ها. بنابراین پیشنهاد میکنم که همه اعضا این کلاس ها رو شرکت کنه و یک دوامی فعال بشه.
سعادت آباد، برنامه‌ای برای یک زندگی نو. رادیو تهران، شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11 تا 14. سعادت آباد.
دوازده و 37 دقیقه است. از سعادت آباد رادیو تهران همراه شما هستیم. در این لحظه با همکارانم در برنامه برمدار نیکی که نماینده رادیو تهران هستند در پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات توانبخشی جانبازان و معلولین ارتباطمون برقرار شده صحبت میکنم با همکارم آقای آرمان غفاریان. وقتتون بخیر باشه، در خدمتون هستیم.
خانم محمدی، من هم از شما ممنونم که یک بار دیگه به ما فرصت دادین در کنار شنونده‌های نازنین رادیو تهران باشیم. ما یک کنه. مهمان معروف داریم، مهمانی شاید. که بله ماشاءالله، حتی خانم بهراد هم اینجا هستن.
بله بنده هم سلام میکنم مجددن و میگم که ما اینجا خیلی هیجان زده شدیم، خیلی دوستان توانمند و مهمانان ویژه‌ای رو ما اینجا ملاقات میکنیم. جای همه شنونده‌های نازنین خالی، کاش میومدین به بوستان گفتگو و واقعا میدیدین که چه الگوهایی میشه اینجا پیدا کرد
و چقدر انرژی اینجا جریان داره.
خدا قوت میگم به شما همکاران خوبم و میکروفون رو به شما میسپارم، در خدمتتون هستم.
یک مهمان عزیز داریم، مهمان حالا چهرش آشناست مطمئنا، حالا در مصاحبه‌های مختلف تلویزیونی دیدین، در فضای مجازی احتمالاً زیاد دیدین، حالا ممکنه خیلی هم با نامش آشنا باشن. کارهای فوق‌العاده‌ای انجام داده با توجه به معلولیتی که حالا داشته. وحید رجبلوی عزیزمون در کنارمونه، کم کم الان باش آشنا میشه، متوجه میشه، میگه این بود دیگه، کاملا میشناسینش. وحید جان سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز. وحید رجبلو هستم، حدود 30 سال سنمه و یه بیماری به اسم SMA دارم که تحلیل رونده عضلانیه و به مرور زمان از روز تولد درگیرشیم و بدن رو حالا از روزاش رو بین میبره.
درسته.
الان به چه مرحله رسیدیم؟
الان به معلولیت خیلی شدیده، گردم پایینه یعنی به نخوا هم و به اندام دیگه زده. تقریبا دست راستم تا حدودی کار میکنه
و بقیه اندام ها بی حرکت بردم. هستن
و اما با توجه به این معلولیتی که داری سلامت. چه کار ویژه ای دادی که انقدر معروف شدی همه پیگیریت میکنن وید رجب بود؟
سلامت باشی. خب همیهنه من معلوم دارن و خب ما دوستان نخبه زیادی رو داریم. من خودم حدود 12 یا 13 ساله که تو حوزه آیتی فعالیت میکنم و برنامه نویس تحت ویب هستم حدود 7 یا 8 سال و تعداد پروژه های زیادی رو انجام دادم. همین الان هم که توی این سالن میچرخیدم دوستا هم مشتری های خودم رو دیدم. مشتری های گذشتم
ماشاءالله انقدر مشتری دارن تو سالن هم ملاقاتشون کردن.
بعد این حالا در حوزه آیتی تحصیل دانشگاهی داری؟
نه من به خاطر شرایطم تحصیل دانشگاهی نتونستم ادامه بدم، فقط در حد زیر دیپلم بوده، اونم داخل خونه و غیر حضوری. یعنی من درس رو میخوندم.
یعنی اصلا شما مدرسه نرفتیم؟
نه اصلا مدرسه نرفتم.
چقدر کی کمکتون میکرد برای آنجا؟
خواهر برادرم.
بله
بسیار عالی. بعدش وحید رجب‌لو چه انگیزه باعث شد که بری حالا سمت به نوعی خودکفایی دیگه، به یه استقلالی رسیدی؟
بله.
چرا واقعا؟ چون الان مثلا میگم شاید من نوعی یه مشکل کوچیک برام پیش بیاد، یه مشکل کوچیک جسمی، ممکنه بشینم تو خونه دیگه تکونم نخورم، بگم دیگه اصلا من نمیتونم دیگه، تمام شدم.
حتی خیلی مشکلم ندارن خیلی.
بله میشینن تو خونه و هیچ کاری نمیکنن. ولی وحید رجب‌لو الان به 90% معلولیت رسیده. چه انگیزه ای باعث شد که بره حالا وارد حوزه کارآفرینی بشه، اشتغال زایی کنه و خودش هم به درآمد برسه؟
خب همونجور که گفتم من دیگه البته نمیدونم قبلش گفتم من ذاتاً آدم فعالیم و بیخاری من اذیت میکنه. دوستم نداشتم خیلی آدم سرباری باشم و از سرویس هایی هم که یعنی از توجهی هم که خانواده بهم داشتن
بله.
خیلی شرمنده می شدم و دوست داشتم من هم در مقابل محبت اونا یک کاری کنم و ذاتن هم اصلا از بیکاری خیلی خوشم نمیاد.
درسته. الان به استقلال مالی رسیدی کامل؟
به استقلال مالی و اینکه استقلال تنها زندگی کردن و
کارآفرین هستن ضمناً.
یعنی دیگه در کنار خانواده نیستی؟
نه یه چند وقتی جدا شدم.
پدر و مادر در قید حیات هم؟
بله بله.
چند تا خواهر برادرین؟
با خودم 5 تا خواهر.
اصلا نگران شما نیستن که؟
نه
نگران بقیه هستن ولی نگران وحید نیستن. درسته؟
بله.
زنده باشی وحید جون. خیلی خوشحال شدیم
که یاد گرفتیم ازشون که کارآفرین هستن. چند نفر براشون کار میکنن؟ این خیلی واقعا
چند نفر به درآمدزایی رسیدن؟ درآمد خودت هم اگه دوست داشتی به ما بگو، برای ما جذاب بدونی.
بالا حدود میگم حدود 25 نفر حدودا داخل شرکتن. حالا بازاریابی هم که بیرون از شرکت کار میکنن میتونه به 10 نفر برسه. البته امروز چند نفر استخدام شدن.
آفرین.
تعداد خبر نره. افرادی هم که داخل پلتفرم خدمات میدن حدود 1000 نفرن.
بح بح.
البته باید تا آخر سال این عدد به 20,000 تا برسه.
بح بح. انگیزه رو فقط ببینیم دیگه چه خبره.
من یه پیشنهاد دارم به شنونده های نازنین، اونم این که جستجو کنن نام وحید رجب‌لو رو، ایشون رو ببینن در مورد زندگیشون مطالعه کنن و واقعا لذت ببرن.
یه تبلیغی هم بکنیم وحید داد رجب‌لو.
فقط یه کاری کن که دیگه سازمان ما اذیت
نکنه. حد
تبلیغ معقولانه.
محصول یک آدم های داره
میکنه. بله ما به شما افتخار میکنیم.
باید در آمد بمانم. خوبه دیگه. خدا رو شکر.
بالای خوب.
بالای خوب دیگه.
خدا رو
شکر. خدا رو هزار مرتبه شکر. خیلی ممنونیم ازت. خیلی خوشحال شدم. انرژی خوب ازت گرفتم. دست درد نکنه. زنده باشی. زنده باشی. بله با وحید رجب‌لو صحبت کردیم. حالا میتونید خودتونم پیگیری کنین دیگه، به راحتی میشه حتی تو فضای مجازی با یک سرچ ساده، یک جستجوی ساده پیداش کرد. همکاران عزیز در پخش شبکه رادیوی تهران خیلی ممنونیم که این فرصت رو به ما دادین که یک بار دیگه از بوستان گفتگو به صورت زنده همراهتون باشیم. از من خداحافظ. خانم سپرا در خدمت.
من هم فقط خداحافظی میکنم و خیلی لذت بردم از اینکه در خدمت شما بودم.
خدا قوت میگم به شما همکاران خوبم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
همیشه با یه لبخند گوشه یه ذهنم تویی، مثل یه عکس سلفی همین الان یهایی. تمام زندگی انگار همین الان یهایی بود، پر از لبخندهایی که یادت نیست واسه یه چی بود. حقیقت داشت دنیایی که میگفتن مجازی بود، میخوای باور کنی یا نه یه جاها صحنه سازی بود. همیشه با یه لبخند گوشه یه ذهنم تویی، مثل یه عکس سلفی همین الان یهایی. اما قضاوت از رو ظاهر نیست، برای اشتباهامون کسی جز ما مقصر نیست. رها کردیم امروزو برای روزای بهتر، واسه کشف حقیقت ها دروغا رو نکن باور. همیشه با یه لبخند گوشه یه ذهنم تویی، مثل یه عکس سلفی همین الان یهایی.
یکی میگفت رو سردر شبکه‌های اجتماعی نوشتن کاربر عزیز، ارائه لایک های بیشتر نشانه شخصیت شماست.
پس اول 12:46
دقیقه است. از سعادت آباد رادیو تهران همراه شما هستیم با موضوع لایک و لایک کردن، و از شما عزیزان پرسیدیم که به نظر شما آیا واقعا لایک کردن به معنی برقرار کردن ارتباط با همدیگه است؟ نظر شما رو دوست داریم که بشنویم و بخونیم.
برنامه ای برای یک زندگی نو. سعادت آباد.
سلام اهالی خوب سعادت آباد. فرهنگ، آداب و رسوم و اخلاق و روحیات ما تنها ابعادی از زندگی که تحت تأثیر فضای مجازی قرار گرفتند نیستند، اما میشه گفت مهمترین ابعادند. مجموعه این عوامل رو سبک زندگی نامگذاری میکنیم. در 360 ثانیه امروز با سه مشکل عمده ای که فضای مجازی در سبک زندگی ما ایجاد میکنه و البته راه حل های اونها صحبت خواهم کرد. شماره 1، از دست رفتن با ارزشترین دارایی بشر. به قول یکی از اساتید عزیزم، شما میتونید طلا رو با پول بخرید اما زمان رو نه، پس وقت از طلا هم با ارزشتره. این یک تجربه مشترکه که در حال استفاده از فضای مجازی یک هو چشممون به ساعت میفته و تازه میفهمیم چقدر زمان از دست دادیم. در این مورد گفتنی زیاده، اما چطور باید این افسار گسیختگی رو مهار کنیم؟ اگر شما پدر و مادر هستید، برای فرزندانتون زمان بندی انجام بدید. مثلا بعد از انجام تکالیف و مرور درس اون روز میتونن 1 ساعت از موبایلشون استفاده کنن، یا به عنوان تشویق کمک کردن به شما در کارهای منزل یا مرتب کردن اتاقشون 30 ثانیه دیگه هدیه میگیرن. در گذشته گفتم فرزندان از شما الگو برداری میکنن، پس اول باید زمان خودتون رو مدیریت کنید. از همسرتون بخواید تا 40 دقیقه دیگه سفره شام رو بندازه، یا اینکه قرار بذارید 30 دقیقه دیگه فیلم جدیدی رو با هم خواهید دید. اینطور با وارد کردن یک فرد ناظر به برنامه ریزیتون که شما رو در استفاده از فضای مجازی محدود میکنه، زمانتون رو مدیریت خواهید کرد. فردی که شما رو در این برنامه همراهی میکنه میتونه خواهر برادر یا یک دوست صمیمی باشه. اما اگر تنها زندگی میکنید، برنامه‌هایی مثل Quality Time، Off Time و Moment به شما کمک خواهند کرد. حتی سیستم عامل‌های جدید تلفن همراه به صورت پیش‌فرض کار این برنامه‌ها رو انجام میدن. اونها این قابلیت رو در بخش تنظیمات دارن که شما رو به یک ساعت استفاده از برنامه اینستاگرام یا مثلا 10 ساعت استفاده از این برنامه در هفته محدود کنن. بیش از این اجازه ندیم زمان این سرمایه غیر قابل بازگشت نابود شه. مدیریتش رو در دست بگیریم. یادتون باشه اولین و مهمترین ویژگی انسان‌های موفق و ثروتمند استفاده بهینه از تک تک لحظاتشونه. شماره 2، بی‌حوصلگی و بی‌اعتمادی. تا حالا به این فکر کردید چرا هر روز خوندن یک کتاب کوچیک یا یک صفحه از روزنامه و حتی دنبال کردن یک سریال برای ما سخت‌تر میشه؟ جواب ساده است. ما به خوندن متن‌های مختصر چند خطی و دیدن کلیپ‌های کوتاه در فضای مجازی عادت کردیم. البته باید بگم این یه تکنیک حساب شده است. اتاق فکر برنامه سازها به این سمت میره که با گذاشتن لقمه‌های کوچک و خوشمزه در دهان مخاطب کم کم بر روی فرهنگ، عادات و حتی شخصیت اون تأثیر بذاره. فضای مجازی اما یک بی‌حوصلگی عمیق دیگه هم برای ما به ارمغان آورده، نداشتن حوصله عزیزانمون. اما در مورد بی‌اعتمادی، هر روز در فضای مجازی با اخبار زد و نقیض و دنیایی از اطلاعات غلط یا اصطلاحاً فیک روبرو هستیم. شاید شما هم مثل من یک توصیه سلامت در فضای مجازی دیدید که مدتی بعد کاملاً از لحاظ پزشکی رد شده. در این میان تبلیغات افسار گسیخته تقریباً همه چیز در این فضا بدون هیچ نظارتی موجی از فروش کالاها و خدمات بیکیفیت و حتی کلاهبرداری رو راه انداخته. در این شرایط به آرامش کتاب پناه ببرید. در کنار خانواده فیلم ببینید. با دوستانتون رو در رو گفتگو کنید. خبرها رو از رسانه‌های معتبر و حرفه‌ای دنبال کنید و به تبلیغات در فضای مجازی اعتماد نکنید. شماره 3، به هم خوردن ساعت و میزان خواب. هر روز محققان چیز جدیدی در مورد تأثیرات خواب به موقع و کافی بر سلامت جسم و روان کشف میکنن. آرامش ذهن، تمرکز بالا، خلاقیت چشمگیر، فشار خون استاندارد، اندام مناسب و حتی پوست شاداب ویژگی افرادی که به اندازه و در زمان مناسب میخوابن. خب هیچ چیز به اندازه فضای مجازی این سبک زندگی ایدئال رو تغییر نمیده. اگر شما صبح زود بیدار شید، در طول روز فعالیت چشمگیری داشته باشید، ورزش کنید، وعده‌های غذا مخصوصاً شام رو به موقع میل کنید، خواب شما هرگز مختل نخواهد شد و شما صبح فردا رو هم شاداب و با طراوت آغاز خواهید کرد. امیدوارم این 360 ثانیه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همه شما رو به خدا میسپارم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همکار خوبم که با بخش 360 ثانیه همراه شما بود. اما خانم دلدار از کرج برای ما به 3094 پیامک فرستادن و گفتن والا من از چیزی اگر خوشم بیاد آره لایک میکنم و فقط برای من جنبه سرگرمی داره و بس، ولی هر چیزی رو لایک نمیکنم، خیلی هاشم دروغه.
در مورد فضای مجازی من خواستم بگم من خودم که عضو گروه های مختلف هستم، از چیزایی که خوشم بیاد لایکشون میکنم، ولی از چیزایی که خوشم نیاد همینجوری بدون چیز رد میشم ازشون. ولی خب من اینو میخوام بگم، به نظر من هر لایکی که توی فضای مجازی آدم میکنه دلیل بر این نمیشه که آدم بخواد با اون طرف ارتباط برقرار کنه. این سلیقه‌ایه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. متشکرم. حمزه هستم از کارگاه خیاطی.
خدا قوت به شما سرکار خانم حمزه‌ای، شنونده محترمی با شماره 0935-52 آخرش 12 گفتن من هر کیو که لایک میکنم الکیه. واقعا اینطوریه؟ وقتتون رو دارین تلف میکنین.
فضای مجازی خوبه به شرطی که ازش استفاده بهینه ازش بکنید. و همچنین استفاده غیر اخلاقیش هم هستش که متاسفانه آبروی افراد تو فضای مجازی میبرن.
آقای محمود رحیمی بیدگلی از شهرستان آران و بیدگل گفتن بنده و برادرم آقا مهدی رحیمی به بافتن فرش دستباف مشغولیم و کار به فضای مجازی و لایک مایک نداریم. لطفاً آهنگ محلی پخش کنید، ما داریم فرش دستباف میبافیم که لذت ببریم. خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستین. خدا قوت میگیم به همه بافندگان فرش نفیس ایرانی. خب میگن که به هر حال بیشک دلایل و انگیزه های زیادی در پس هر کدوم از لایک های ما در فضای مجازی نهفته است. بعض وقتا لایک میکنیم چون با محتوای منتشر شده موافقیم، بعض وقتا لایک میکنیم چون با اونی که مطلبی رو منتشر کرده روابط دوستانه، خویشاوندی یا حرفه‌ای داریم و با خودش و نه لزوماً محتوای پستی که منتشر کرده همدل و موافقیم. در همین رابطه ارتباط دوم ما برقرار شده با خانم دکتر عین‌اللهی که دکترای رسانه دارم و بنا بود که ادامه صحبت‌های ایشون رو بشنویم. خانم دکتر سلام مجدد، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم محمدی، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. قرار بود که با چرا دوست داریم لایک کنیم مطالب مختلفو در واقع صحبت کنید با شنونده.
بله. یه بحثی که حالا دنبالش رو قرار هستش که در خدمتتون باشم هستش که ببینید ما خیلی از ارتباطاتمون در فضای مجازی شکل میگیره و همین برقراری ارتباط در فضای مجازی، این که پستی رو بگذارین در فضای مجازی و دیگران به نوعی این پست ما رو تایید کنن یا لایک بذارن یا کامنت لایک کنن پست ما رو یا کامنت بذارن، اینها همه به نوعی ابراز وجود در فضای مجازی هستش. یعنی ما این کارها رو که انجام میدیم میخوایم به نوعی خودمون رو در فضای مجازی مطرح کنیم و همین برقراری ارتباط باعث میشه که وقتی که ما تعداد زیادی فالوور یا دنبال کننده داشته باشیم یه حس قدرتی به ما میده و این حس قدرت منحصر به فضای مجازی نیست. یعنی ما همین احساس قدرتمند بودن رو در فضای حقیقی هم میکنیم که مثلا ما همین تعداد که فالوور در فضای مجازی داریم، بنابراین همین تعداد هم در حقیقت کسانی داریم که به نوعی مطالب ما رو تایید میکنن. اما یه مسئله که حالا میتونه برای ما مشکل آفرین باشه و معمولا بهش توجه نمیشه این هستش که گاهی اوقات ما برای اینکه فالوورهای زیادی داشته باشیم دست به کارهای خطرناکی میزنیم. یعنی داشتن فالوور بعضی وقتها دغدغه ما میشه و مثلا میایم سلفی هایی میگیریم از خودمون در جاهای مختلف و حالا جایی که شاید خیلی هم معقول نباشه، برای اینکه این رو با به اشتراک بگذاریم با کسانی که حالا ما رو به نوعی مطالبمون رو دنبال میکنن و خب این میتونه گاهی اوقات خطرناک باشه.
بله.
یکی این مسئله. مسئله دوم هستش که ما وقتی یه مطلبی رو پست میزنیم در فضای مجازی در حقیقت داریم به نوعی اون عقاید و افکار و حتمش‌های فکریمون رو بیان میکنیم و خیلی وقتها حالا کسانی که ما رو دنبال میکنند متوجه میشن که ما چه شخصیتی داریم، چه ویژگی هایی داریم، چه موضوعاتی مورد علاقه همون هستش و این یک خود افشاگری هستش که گاهی اوقات میتونه این خود افشاگری ها در فضای مجازی مورد سوء استفاده دیگران هم قرار بگیره. من یه کتابی رو در حقیقت مطالعه داشتم تحت عنوان جنگ لایک با تصویرات شبکه‌های اجتماعی که توی این کتاب مطرح میگن، گفتش که الان با شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی یه نوع جنگ و سیاست تغییر کرده.
درسته.
و دقیقا در یه قسمتی از کتاب عنوان میکنه که میگه وقتی شما آنلاین هستید در زمین نبرد قرار دارید و در حالی در مناقشات و نبردها حضور دارید که نمیتوانید درک کنید که در محاصره قرار گرفتید یا خیر. یعنی میخواد به شما بگه که شما وقتی در فضای مجازی قرار میگیرید و مطلبی رو به اشتراک میذارید، در حقیقت در یک فضای مناقشه و در حقیقت نبرد قرار دارید، در حالی که خودتون اطلاع ندارید که وضعیتتون و جایگاهتون به چه شکل